دعوت کردیم آقای باز محمد آموزگار، عامر بخش تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در آغاز آقای آموزگار را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که معیار و مقیاس فقر تا چی حدودی است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
شکر.
رهایی از فقر و گرسنگی از مصادیق مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و دولت افغانستان وظیفه داره مطابق تعهدات بین المللی خود که زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره و مردم از این چالش و از این مشکل جدی نجات بده. به خاطر از این که علاوه بر تعهدات بین المللی که دولت افغانستان داره، در ماده های 6 و 13 و 14 48 و 53 و 54 قانون اساسی هم دولت افغانستان مکلف شده که با این پدیده مبارزه بکنه و زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره. به خاطر از این که فقر و گرسنگی یک از چالش های جدی روند انکشاف در جامعه هست و یک از چالش های جدی فرارای تامین حقوق بشر در جامعه افغانستان هست. ما اگر این را دقت بکنیم از سالهای قبل تا حالا، مثلا از سال 2007 به این طرف، اگر ما تا سال 2017 و 18 در نظر بگیریم، فقر یک نوع سیر سعودی را، یا فقر و گرسنگی یک نوع سیر سعودی را در جامعه افغانستان پیموده. یعنی در واقع در سال 2007 به 33% بوده، در سال 2017 و 18 به 54.5% افزایش یافته. و این نشانگر از این هست که مردم بیش از سالهای گذشته دچار فقر و گرسنگی هستند. مقیاسی که برای خط فقر در نظر گرفته شده مطابق آجنده ملی و بین المللی اهداف انکشاف پایدار 1.25 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده که با نرخ فعلی حدود 97 افغانی یا 98 افغانی میشه. یعنی به این معنا که هر نفر اگر در یک شبانه روز کمتر از 97 افغانی یا 97.5 افغانی درآمد داشته باشه، در واقع زیر خط فقر قرار داره. بنابراین 97.5 افغانی میشه در داخل افغانستان به عنوان خط فقر یا مقیاس خط فقر ما در نظر بگیریم.
خب اکثرا منابع عایداتی خانواده ها از کدام طریق تامین میشه و خانواده های افغان مصروف کدام کارا و مصروفیت ها هستن؟
در افغانستان که یک کشوری تقریبا انکشاف نیافته هست و در اینجا آمار بیکاری در افغانستان زیاد هست و میزان نقض حقوق بشر هم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان بالا هست، اصلا منابع اصلی درآمد خانواده ها در افغانستان از طریق کارهای تجارتی، کارهای دکانداری، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، در مؤسسات و انجوها، از طریق مالداری که در قسمت زیاد از کشور افغانستان مردم به مالداری و زراعت اینا مصروف هستند، و همچنین کار در نهادهای امنیتی مثل پلیس و مثل وزارت دفاع و امنیت ملی، سایر نهادهای امنیتی و همچنین پروژه های ساختمانی، به اینا مصروف هستند. منابع اصلی درآمد خانواده ها را تشکیل میده. اما تعداد از خانواده های هستند که به خاطر از اینکه یک یا دو نفر یا بیشتر از اعضای خانواده شان در خارج هستند، از مزد که اونجا میگیرن از اون طریق خانواده ها تامین میشن. پس بنابراین درآمد یا منابع اصلی خانواده های افغانستان مالداری و کارهای تجارت، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی تشکیل میده و 1% ناچیزش هم از بیرون تامین میشه.
بله.
البته یک تعدادی از مردم افغانستان هستند که متاسفانه اصلا کار ندارن، بیکار هستند و درآمد از اینا بسیار پایین هست و منابع عایداتی از اینا ناچیز هست یا ثابت نیست.
خب این خانواده افغان اکثرا روی دسترخانهایشان کدام غذاهاست؟ آیا اینا میتونن که با همی عایدی که دارن غذاهای بهتر تهیه کنن و استفاده کنن؟
البته یک نکته را عرض بکنیم که دسترسی به غذا یا رهایی از فقر و گرسنگی یکی از حقوق بشری شهروندان هست که هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین داخلی تسجیل یافته و ضمانت شده. اما وقتی ما از حقیقی بر غذا صحبت میکنیم، غذایی که میزان کالوری مورد نیاز هر فرد، هر انسان در 24 ساعت باید تکمیل بکنه. ولی متاسفانه در افغانستان تحقیقاتی که انجام شده، دسترخوان غذایی مردم افغانستان متاسفانه در بیشتر موارد نان خشک تشکیل میده. تعداد اشخاصی را که کمیسیون حقوق بشر با ایش مصاحبه انجام داده، اینا گفتن که دو بار یا کمتر از دو بار در هفته ما گوشت مصرف میکنیم و 17-18% از یا گفته که ما توان استفاده از گوشت را در هر هفته نداریم. هرچند که در هفته یک بار ما ممکن است گوشت استفاده بکنیم. و همچنین استفاده از حبوبات با می 2610 نفری که در سالهای گذشته کمیسیون حقوق بشر باش مصاحبه انجام داده، 46.8% از اینا گفته که کمتر از 2 بار در هفته ما از حبوبات استفاده میکنیم. و در این زمینه 7.5% از اونا گفته ما توان استفاده از حبوبات اصلا در هر هفته نداریم. بعد در زمینه سبزی ها اینا گفته که 34.1% از این کسایی که تحقیق شده باش مصاحبه انجام شده، اونا گفته که در یک هفته کمتر از 2 بار ما از سبزی استفاده میکنیم. و در قسمت میوه ها هم 62.2% از اینا گفته که در هفته 2 یا کمتر از 2 بار ما میوه استفاده میکنیم. و 13.5% از اینا گفته که ما توان خوردن میوه رو ما نداریم. پس بنابراین با توجه به این آمارها و فیصدی هایی که مطابق گزارشی که ارائه شده ما میبینیم که مردم افغانستان اکثریتش گفته که ما در حدود 4 تا 5 بار ما نان خشک استفاده میکنیم و از میوه و سبزی و حبوبات اینا ما استفاده نمیکنیم یا کمتر استفاده میکنیم. پس به این معنی هست که میزان فقر در داخل افغانستان سال به سال افزایش یافته.
بله. خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که عوامل فقر گرسنگی در افغانستان چی است؟ کدام است؟
یکی از عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان بیکاریه. به خاطر اینکه میزان بیکاری ارتباط مستقیم با فقر داره. هر قدر میزان بیکاری در داخل کشور بالا میره، به مو میزان مردم فقیرتر میشه و گرسنه‌تر میشن. و تعداد زیادی از مردم روزهایی هستن که به کار دسترسی ندارن، یعنی کار در بدل 200-300 افغانی هم نمیتونن پیدا بکنن. عامل دیگه‌ش هم ناامنی هست. پس بنابراین بیکاری هم وجود داره. این عوامل یک ارتباط زنجیره‌ای و سلسله‌ای با هم دیگر داره. هر قدر در درون کشور بیکاری افزایش پیدا بکنه، به اون میزان ناامنی هم بالا میره. عامل دیگه‌ش هم کمابی و خشکابیه. به خاطر از اینکه تعداد زیاد شهروندان ما که در سال‌های گذشته در اطراف در ولایات مصروف کارهای زراعت و مالداری و امثال از اینا بودن، به خاطر کمابی و خشکابی زراعتشون خوش شد و به اصطلاح اینا آمدن به شهر و اینا پناه آوردن، همون زمینه‌های کاری که اینا داشتن از بین رفت با کمابی. عدم حاکمیت قانون که زمینه فساد و اینا را در جامعه تقویت میکنه یک از عوامل دیگه فقر هست، که تعداد زیاد از آدم‌ها روز به روز فقیر شده میرن و تعداد اندکی از آدم‌ها روز به روز متاسفانه چاق و چاق‌تر شده میرن. ضعف حکومت مرکزی یک از دلایل دیگه فقر هست که زمینه کاریابی و امنیت برای مردم افغانستان مساعد نمیتونه. عدم تامین عدالت در بسیار موارد و فساد گسترده اداری که در داخل افغانستان وجود داره، اینا از جمله عوامل مؤثر بر تبارز و تداوم فقر و گرسنگی در داخل افغانستان میتونه.
چی پیامدهای بدی را در قبال داره امی فقر گرسنگی؟ چی مثلا در جامعه در خانواده ها چی مشکلاتی را به بار آورده میتونه؟
پیامدهای زیادی را میتونه داشته باشه. از اون جمله ناامنی یک از پیامدهای فقر و گرسنگی. زمانی که مثلا مردم فقیر شدن، گرسنه شدن، برای اینکه خانوادهشان تمویل بکنن، اینا تعدادشان میرن مثلا به سوی راهزنی و کارهای خلاف. مثلا امروز ما شما میبینیم هر پس کوچه کابل ناامن هست و اونجا آدمها سرقت و جنایات زیاد شده. به اول لحاظ هست که یک دلیلش فقر هست. یک دلیل دیگه هم عدم حاکمیت قانون هست، که اینا ضعیف بودن حاکمیت قانون هست، که اینا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن. و یک از پیامدهای دیگه فقر سوی تغذیه. اطفالی که به صورت مؤثر و مناسب تغذیه نشوند، بدون شک اینا به سوی تغذیه مواجه میشن و پیامدهای ناگواری را در پی دارند. مساعد شدن زمینه جرایم اخلاقی و فساد اداری یکی از پیامدهای دیگه فقر هستند که در افغانستان ما شما شاهدش هستیم. سوء استفاده از کودکان، مثل کار کودکان خیابانی که امروز مثلا در روی سرک و کوچه ها کار میکنن. اکثرا وقتی بریم با خانواده از اونها مصاحبه بکنیم، که یک از دلایل عمده ای که اونها میارن، میگن که ما خب نانآور نداریم، بنابراین مجبور هستیم ما اطفال خود را وادار کنیم که برک دست به کارهای مثلا فروش روی سرک یا خیابان بزنن، به خاطر اینکه از این طریق ما را تمویل بکنن. و این اطفال در دراز مدت یا در کوتاه مدت از حق تحصیل و حق صحت خودم متاسفانه محروم میشن. تعداد زیاد از اینا به خاطر اینکه تمام از این عوامل به صورت زنجیره‌ای با همدیگر ارتباط داره و تاثیر مستقیم بالای نقض حقوق کودکان داره. اعتیاد یک از پیامدهای دیگه فقر هست، که متاسفانه روز به روز آمار کسایی که به اعتیاد رو میارن یا رو آوردن افزایش پیدا میکنه. نقض حقوق بشر مثل حق حق حیات، حق صحت، اینا از جمله پیامدهای مستقیم فقر و گرسنگی هست. پس بنابراین دولت افغانستان مطابق تعهدات بین المللی خود که کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده، در اونجا تعهد سپرده، مکلفیت خود میدانه که اقدامات عملی را برداره که تا مردم افغانستان از فقر و گرسنگی نجات پیدا بکنه. در اینجا با توجه به این آماری که وجود داره و خط فقر که به خدمت شما عرض کردیم، پس بنابراین دولت افغانستان در قسمت تامین مکلفیت های خود و اجرای مکلفیت های خود ناکام به نظر میرسه.
خب تشکر، سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گران قدر، آیا در مورد تاریخچه و نام های کابل در گذشته می دانید؟
در ای او از راه ماهیپر خشک شد و در کابل زمینه ازی مساعد شد که آبادی ها شد.
در کتب پهلوی ما می بینیم که به نام کابل، کابل و کابلستان ذکر شده.
و کابل در گذر زمان چی حوادث را پشت سر گذاشته و اکنون از چی وضعیت برخوردار است؟
شکل خانه ها قسمی بوده که کوچه بندی ها بود، در کوچه بندی ها چند فامیل زندگی میکرد.
خب پیشینه کابل یک خوابی بود که گذشت و رفت.
با این موضوع این برنامه را آغاز میکنیم. در شروع از تاریخچه کابل میگوییم، بعدن در مورد ارزش کابل در گذر زمان توضیح میدهیم و در اخیر مصاحبه ما را با یک تن از شهروندان کابل قدیم میشنوید. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید.
همو شب ها همو کابل برایم نصف یالم بود، تو بودی در کنار من دلیم جم بود.
شهر کابل که در دامنه کوه آسمایی و شیر دروازه قرار دارد، به دو طرف دریای کابل موقعیت دارد. در گذشته ها در گرد و گرد شهر کابل دیوارهای استوار موجود بود که ارتباط آن را با هفت دروازه کابل برقرار ساخته بود. کابل که در چهار راه تجارتی شرق و غرب، شمال و جنوب واقع شده، اهمیت تجارتی آن نیز خیلی زیاد بوده است. وجه تسمیه کابل به کابل و بعض نامهای دیگر نسبت داده می شود. کابل قدیم دارای اماکن تاریخی، مساجد، زیارتگاه‌ها، باغ‌های تاریخی مشهور بوده است. در کابل کهن اقوام تاجک، پشتون، هزاره و اقوام دیگر زیست کرده و اکثراً به زبان‌های دری و پشتو تکلم می‌کردند. در عهد کوشانی‌ها پس از زوال یونانیان و تا زمان ظهور اسلام، شاهان مختلف در شهر کابل حکومت